بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این تعبیر در این آیه شریفه در آیه 192 فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. عرض کردیم که خود سیاق آیات دلالت بر این داره که مراد از انتها امتناع از فتنه، یعنی اگر اینها از فتنه دست برداشتن خداوند اینها رو میبخشه. یغفر الله لهم ان الله غفور رحیم، که این فإن الله غفور رحیم تعلیلی است که قائم مقام جواب شرطه. اگر اینها امتناع از فتنه کردند و دیگه دست از شرک و کفر برداشتن، خداوند اینها رو میبخشه. این معنایی که ما ذکر کردیم، مراجعه کردیم، تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی در جلد دوم تبیان صفحه 147 ایشون هم همینطور فرموده فَإِنْ اِنْتَهَوْا یعنی امتنعوا عن کفرهم به توبت من. اگر اینها از کفرشون، حالا ما کفر همون کلمه فتنه رو به کار ببریم، امتناع از فتنه همون که در خود آیه آمده. بعد شیخ طوسی می‌فرماید فی قول مجاهد و غیرهی من المفسرین، یعنی این یک امریست که مورد اتفاق مفسرین بوده، مفسرین از عامه و خاصه تا همون زمانی که شیخ تبیان رو نوشتن. خب بنابراین عرض کردیم اون چه که بیان بگیم فعل انتها، یعنی از مطلق کتاب، یا این انتها از کتاب در مسجد الحرام، اینها به نظر میرسه که با ظاهر آیه سازگاری نداره. برخی از بزرگان و اساتید کتابی دارن به نام الکفاف المسلح که راجع به همین بحث جهاد ابتدایی در اونجا بحث شده. ایشون انتها رو امتناع از قتال معنا کردن و بعد یک نتیجه ای هم گرفتن از این آیه شریفه. فرمودن آیه دلالت دارد که اگر کفار در جنگ با مسلمان ها امتناع از قتال کردن و دست از قتال برداشتند، شما دیگه حق ندارید کاری بکنید. ان الله غفور رحیم، رهاشون بکنید، خدا میبخشه اینها رو. بعد فرمودن از نظر اصولی اطلاق داره، یعنی حتی اگر این کفار بادئ به جنگ باشند، حتی اگر این کفار خودشون ابتدا کردن به جنگ و آمدن به جنگ با مسلمان ها، حالا مسلمان ها هم برخورد کردن باشون، به جایی رسید که اونا دیگه دست از قتال برداشتن و تسلیم شدن، اینجا دیگه حق این که جنگ ادامه پیدا بکنه نیست. و در نتیجه این آیه شریفه دلالت دارد بر این که بعد از انتها نباید دیگه جنگ ادامه پیدا بکنه. خب این بیان متفرع بر این است که ما انتها رو به معنای امتناع از قتال بگیریم، در حالی که عرض کردیم انتها به معنای امتناع از فتنه است، امتناع از کفره. خب رسیدیم به آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. گفتیم اونجا فتنه به معنای شرک. باز مرحوم نه دیگه نکنی کافر نیستن دیگه. بله خب اون یه اشکال دیگه یه، یعنی با حدود کفرشون باز بگیم خدا نه. میخوان اینطور بفرمایند که نسبت به قتل هایی که انجام دادن، حالا اگر دیگه دست از قتال برداشتن خدا میبخشه اینها رو، در حالی که اینم درست نیست. اصلا این فإن الله غفور رحیم یک کریمه روشنی است که اول ما اون فتنه رو به معنای شرک بگیریم، به معنای کفر بگیریم، این انتها رو هم به معنای امتناع از کفر بگیریم. خیلی با آیه سازگاره. هر کدیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که این لا تکونو خانهش هم خانه تامه. فتنه در اینجا به معنای همون شرک، به معنای کفره. و ما شواهد متعددی رو، حالا شاید 3 تا یا 4 تا شاهد مجموعا ما اقامه کردیم بر این مدعا. مرحوم شیخ طوسی در تلیان می فرماید والفتنه و الشرک فی قول ابن عباس و قتاده و مجاهد و ربیع و ابن زید. اینا رو نقل میکنه، ابن عباس و قتاده و مجاهد و ربیع، این 5 نفر رو که نقل میکنه، بعد میفرماید و هو المروی و عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام هم همین نقل شده که فتنه به معنای شرک. اون وقت ممکنه این سوال بشه که چرا خدا به جای اینکه بفرماید کفر یا شرک بفرماید قاتلوهم، تا اینکه شرکی نباشه چرا کلمه فتنه رو خدا آورد؟ ببینید این یک در عرب روشنه که ذکر سبب میکنن و اراده مسبب میکنن. فتنه عرض میشود که منشأ برای کفره، یعنی فتنهی که کفار میکردن، یعنی شکنجه میکردن، اخراج از بلد میکردن تا اینکه این مسلمان ها رو به کفر و شرک برگردانن. خدای تبارک و تعالی همون قایت و مسبب رو که کفر هست سبب رو ذکر کرده، اراده مسبب کرده. مرحوم شیخ طوسی یه تعبیر دیگه ای دارن که مجمع البیان هم از شیخ طوسی گرفته این تعبیر رو، می فرماید و انما سمی الکفر فتنه لان الکفر یؤدی الی الهلاک کما ان الفتنه تؤدی الی الهلاک. همانطوری که کفر منجر به هلاکت میشه، فتنه هم منجر به هلاکت میشه. به نظر ما این تعبیر درست نیست. همونی که خود کفار شکنجه میکردن و اخراج از بلد میکردن لقایت الکفر، خدای تبارک و تعالی همون رو در اینجا اراده فرمود. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. باز اضافه کنیم به نقطه دیروز در بحث شعر که بعد از درس به برخی از آقایون عرض کردیم. ببینید این که ما در جنگ ابتدایی و در جهاد ابتدایی میگیم مسلمان ها میرن با مشرکین جنگ میکنن که یا اسلام بیارن و یا کشته بشن، مقصود از این اسلام همین اسلام ظاهریه. یعنی مثل همون قضیه که در فتح مکه به وجود آمد، ابو سفیان آمد اسلام آورد. و الا الان هم خیلی ها شهادت این رو میگن ممکنه ایمان نداشته باشن، ایمان قلبی نداشته باشن. اشتباه صاحب اون کتاب جهاد در اسلام این است که شرک و ایمان رو میخواد به شرک و ایمان قلبی اصلا معنا بکنه، ولی اینکه ما همون رو هم جواب دادیم که اونم اختیاریه. اما اساسا در این آیات بحث از شرک و اسلام قلبی نیست، بحث از همین شرک و اسلام ظاهریه. همین که به حسب ظاهر بیان بگن لا اله الا الله، خیلی خوب، و نفوذم کرد ولی همون منافق رو به خاطر همین اسلام ظاهری شما نمیتونید بکشید او رو. همون منافق به خاطر این اسلام ظاهری پاکه، یعنی نجس نیست. وقتی ما میگیم مشرکین نجسن، یعنی شارع و خدای تبارک و تعالی همین اسلام زبانی و اقرار زبانی رو به عنوان اسلام ظاهری قرار داده و یه احکامی هم برایش بار کرده. اون چی که در این بحث جهاد ابتدایی هست اینه دیگه. اساسا این که ما بیم بحث شرک قلبی و ایمان قلبی رو مطرح کنیم اصلا موضوع نداره. خیلی خوب، ما اولا که دیروز همین رو هم جواب دادیم، گفتیم نه، وقتی مقدمات اختیاری شد، وقتی میگیم آقا این آیات، این معجزات، این بیناته، او باطنن دیگه باید ایمان بیاره. مثل این است که بگیم بابا این آتیشه، وقتی تا حالا چشمش بسته بوده یقین نداشت، اما حالا که چشمش باز شد دیگه نمیشه بگیم من یقین ندارم، دیگه الان باید بگیم من یقین دارم به این آتیشه. اون جواب دیروز سر جای خودش محفوظ، اما این جواب که عرض کردم دیروز بعد از درس هم گفتیم اساساً این اسلام و شرکی که در اینجا مطرحه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه رو معنی شرک میگیریم. سوال، مراد از این شرک، شرک ظاهریه یا شرک باطنی؟ بله، ظاهری. مراد از مقابلش که اسلامه، اسلام ظاهریه و باطنی، اسلام ظاهری. اسلام ظاهری یعنی همین اقرار و همین شهادت این رو بیان جاری بکنن. چی فرمان؟ بله، قول و اسلام. بله، اونم قرینه بر این معنا میشه که بین ایمان و اسلام در آیات متعددی فرق گذاشته شده. بحث در اینجا در اسلام ظاهریه. خب اسلام ظاهری همین که گفت، ولی ولذا ابو سفیان هم آمد اسلام ظاهری آورد دیگه، و منطبه اونم آمدن اسلام ظاهری آوردن، در دماغشون هم محفوظ موند. بله، اگر یه کافری الان آمد اسلام ظاهری آورد دیگه نباید شما حالا فرض 70 سال از عمرش گذشته الان آمد اسلام آورد، همین اقرار شهادت رو جاری کرد، قضا نمازهای گذشته از ذمه او برداشته میشه. خب میرسیم به این کلمه و یکون دین لله. باز ببینید، من تک بفرمایید، میشه این انتحاو داره باز دوباره میرسیم برو میدونه؟ نه، اینجا در این دو آیه نیست، داره و قاتلو و همت و لا تکون فتنه و یکون دینو لله فا این انتحاو فلا عدوان الا لزان. حالا ازید بین اون آیه چی هست؟ ببینید، ما دیروز عرض کردیم و تقاضا میکنم آقایون خوب دقت بکنید، حالا فهم قرآن نمیتونی بگیم اونی که ما داریم میفهمیم 100% این درسته. اساسا تفسیر از بسیار بسیار از علوم مشکله است. روایتی از وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه است، حضرت فرمودن لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، یعنی چیزی که بسیار بسیار برای عقول مشکله و کمتر عقلی میتونه به اون راه پیدا بکنه تفسیر قرآنه. ما نباید تفسیر قرآن رو همینطور ساده بگیریم، بگیم هر کسی از راه رسید بتونه قرآن رو تفسیر بکنه. ببینید، تا اینجا چند تا نکته رو من عرض کردم از خود آیات میشه استفاده کرد، از شأن نزول میشه استفاده کرد. یک نکته مهم اینه که باز در ذهن بعضی ها دیروز گفتن که آقا جنگ برای این است که اسلام با زور غلبه پیدا کنه. نه، گفتیم سیاست کفار از اول الالآن تا زمان ما بر این بوده که کفار بیان لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. یعنی اصلا این سیاست اولیه کفار بوده که اونا بیان کفر را با زور تحمیل بکنن. این سیاست رو اسلام بالاخره یه دینیه، باید در مقابل هم توطئه جوابی داشته باشه. در مقابل این توطئه اسلام آمد این رو بیان کرد که شما جهاد ابتدایی کنید حتی تردون الکفار ان کفره، منتها کفار با شکنجه و تعذیب می آمدن اجبار می کردن مسلمان ها از اسلام برگردن به کفر. در جهاد ابتدایی فرمودن اول دعوت باید بشه و کفار رو افرادی بفرستن، اسلام رو به اونها اطلاع بدن، ادله رو بیان بکنن، معجزات ذکر بشه. بعد که اینها ذکر شده اگر قبول نکردن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. لذا این تعبیر که بیاییم بگیم اسلام دین جنگه، این نیست. و از همون کتاب این عبارت رو باز من بخونم برای آقایون ببینید واقعا. خب ما شواهدی رو در بحث دیروز ذکر کردیم و همچنین در بحث امروز این ان الله غفور رحیم خودش یکی از شواهد خوبه برای این معناست که مراد از فتنه همون کفر و شرک. از ابتداء اسلام از ابن عباس و اینها گرفته جمیع مفسرین و همچنین روایت از امام باقر علیه السلام هست که فتنه برای شرکه. و بعد در کتاب همین جهاد در اسلام ببینید چه عبارتی داره. ایشون آورده به ظن قوی تفسیر فتنه به شرک از طرف کسانی مطرح شده که معتقد بودن جهاد در اسلام به معنای تحمیل عقیده با قدرت اصله هست. خب یعنی ما بیاییم امام باقر علیه السلام که فتنه رو به شرک معنا کرده، یا از اول مفسرین یه وقتی از یه معنایی میگیم در این 100 ساله اخیر، 200 ساله اخیر، 300 ساله به وجود اومده، خب میشه این حرفای این چنین رو براش مطرح کرد. اما یک عرض میکنم مطلبی که از اول بوده، ما اصلا دیروز شما دقت فرمودید ما از خود اشد دیگر، از خود اون آیه 91 سوره نساء که فرمود ردوکم الی الفتنه و قرائن دیگه به خوبی استفاده کردیم که مراد از فتنه شرک، مراد از فتنه کفر. پس این سیاست رو در ذهنتون باشه، این قاتلوهم حتی لا تکون فتنه یک معنای خیلی روشنی پیدا میکنه. در اون آیه قبلی 190 فرمود و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، ولو این که ما گفتیم الذین یقاتلونکم شرط نیست، مفهوم نداره، اما این و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه ضمیر هم رو هم به مطلق کفار باید برگردونیم. به طور کلی باید با اینها مقاتله کرد. منتها نکته خیلی دقیق‌تر این است که این و یکون الدین لله یعنی چی؟ یعنی خب اسلام میگه آقا جنگ کنید، فقط کفار بیان یه اسلام ظاهری بیارن، میفرماید نه، یه قاید دیگه هم داره، دین برای خدا باشه. بعد این است که این دین در آیه بشه معنیست. در لغت برای دین معانی متعددی ذکر شده. میکنم که خب میدونید بین دین و دین فرق هست، اما با تحقیق در معنای لغوی این دوتا هم میشه به یک اصل واحدی ارجاع داد. دان الرجل اذا استقرض، وقتی میگه از این قرض میگیره میگن دان الرجل. حالا آیا اسم مفعول مدین مدیون در صورتی که این لازم باشه درسته یا درست نیست؟ این هم یه حرفاییست که در لغت مطرحه. اون وقت دانب الاسلام دینن یعنی تعبده به تدینه به فهو دینون مثل ساده فهو سیدون. در مقایس اللغت میگوید هو جنس من الانقیاد و الظلم. دین در جایی که یک اطاعتی در کار باشه، در جایی که یک انقیادی در کار باشه، در جایی که یک ظلم، ظلم معنی خضوعه، جایی که خشوعی در کار باشه. بعد می فرماید فدین و اطاعت، دین در طاعت هم استعمال شده. یقان دان لهو دینن ازا اصحب و انقاده و طاعت و قوم دین یعنی قوم مطیعون. اون وقت این تعبیر برای خود من تازگی داشت. چرا به مدینه میگن مدینه؟ حالا مدینه رو این کلمه در لغت عرب مدینه شهر، اما در این مقایس لغت میگه مدینه سمی از بزاره لأنها تقام و فیه طاعت، چون جاییست که درش اطاعت میشه. یعنی بعد از اینکه رسول خدا آمدن مدینه، قبلا اسمش یثرب بود بعد شد مدینه، چون دیگه اون موقع اطاعت رو مردم شروع کردن. خب پس ببینید دین انقیاد خشوع طاعت. عرض میکنم که دین به معنای عادت هم آمده. خب چرا؟ یعنی اون چیزی که عادت انسانه بهش میگن دین. برای اینکه نفس انسان وقتی به یه چیزی عادت پیدا کرد مطیع او میشه. این هم از همین جهته، نفس انسان وقتی به یه چیزی عادت پیدا کرد مطیع او میشه. بعد میگوید یوم الدین یعنی یوم الحکم. و قال قوم الحساب و الجزا، مالک یوم الدین رو عرض می شود که بگیم معروف همین است که معنای روز حساب و جزا، اما ایشون معنای یوم الحکم معنا کرده. خب پس ببینید دین به معنای طاعت، انقیاد، عادت، حکم، اینا آمده. در این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مرحوم مصطفی ایشون میگوید که در ما وقتی کتب لغت رو زیر رو میکنیم در معنای دین دو تا خصوصیت وجود داره، یکی خضوع و اطاعت، دوم در مقابل یک برنامه‌ای و مقرراتی. یعنی دین رو اونجایی میگن که یک قانونی باشه، یک کسی هم نسبت به اون قانون خضوع پیدا بکنه. اینجا عرب کلمه دین رو استعمال میکنه. بله اون غیر مدینی معنی مملوک، دین مدین معنی مملوک هم آمده. عرض میکنم که حالا وقتی ایشون میگوید ان الاصل الواحد فی هذه الماده هو الخضوع والانقياد قبال برنامج او مقررات معینه و یقرب منه، میفرماید این معنای اصلی دینه. اون وقت طاعت، تعبد، محکومیت، مقهوریت و تسلیم فی مقابل امر او حکم او قانون او جزای اینا که همه از فروع همون انقیاد در مقابل قانونه. این تعبیر هم دارم که اگر از جانب قانونگذار دین رو بخواییم معنا بکنیم یطلق علیه الحکم، این دین خدا یعنی احکام خدا، دین خدا یعنی جزایی که خدا میخواد بده. اگر از جانب عمل کننده و اون پذیرنده دین بخواییم بگیم به معنای اطاعته، بگیم آقا دین داره یعنی اون قانون رو قبول کرده، اون قانون رو داره اطاعت میکنه. خب اینا رو ما بر چی گفتیم؟ اینها رو بر این گفتیم که در کتاب المنجه یکی از معانی و موارد استعمال دین رو، دین رو برای سلطنت معنا کرده. اون وقت صاحب کتاب جهاد در اسلام وقتی کلمه فتنه رو اونطوری معنا کرده، خب دیگه الان این رو چیز رو معنا کنه و یکون دین و لله گفته دین یعنی حکومت، یعنی وقت طبق اون معنایی که ایشون کرده اینطور میشه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ کنید با کفار تا زمانی که فتنه، فتنه رو ایشون چی معنا کرد؟ بله عذاب و شکنجه و اینها، با کفار بجنگی تا دست از شکنجه مسلمان ها بردارن. که یکی از چیزایی که من دیروز یادداشت کرده بودم فراموش کردم بگم این است که خب حالا اگر فرض کنیم مسلمانی دیگه در مکه نمونده که اینا شکنجهش بکنن، این آیه دیگه نباید موضوع داشته باشه، طبق اون معنا باید یه مسلمان هایی تو مکه باشن کفار اینها رو شکنجه کنن تا این آیه موضوع داشته باشه، در حالی که این نیست. اسلام میگه قاتلوهم فتنه از بین بره و ایشون فتنه رو که به شکنجه معنا میکنه، بعد میگه حکومت برای خدا باشه، سلطنت برای خدا باشه، چی شد معنای آیه هست؟ اما اینطوری که جمیع مفسرین آمدن معنا کردن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی شرک نباشد و دین، دین یعنی اون قانون، اون احکام یا اطاعت، اطاعت فقط برای خدا باشه، یعنی دیگه مردم غیر از خدا کسی دیگری رو اطاعت نکنن. هدف از جهاد ابتدایی اینه لا تکون فتنه و یکون دین لله. پس دین مراد همینه. اون وقت شاهد بر این عرض ما این است که بزرگان مفسرین که تماما دین رو معنای همین احکام خدا، اطاعت خدا، قانون خدا معنا کردن. و ثانیاً در خود قرآن کریم کلمه دین زیاد به کار برده شده و یکون الدین کله لله، یه آیه دیگه داریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. خب اونجا که یه کلمه کله داره اون رو دیگه نمی‌تونیم به حکومت سلطنت معنا بکنیم، برای اینکه در میان مشرک هیچ خدا سلطنت نداره. خب این آیه ولا یدینون دین الحق، یعنی ولا یعتقدون به دین حق، آیه شریفه مخلصین له الدین، دین به معنای همون حکم خدا، قانون خدا، من یتق غیر الاسلام دینا و من احسن دینا من من احسن و رسول الله، من یرتد منکم عن دینه، یا این آیه اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. اصلا در قرآن هیچ کجا کلمه دین عرض میکنم در حکومت و سلطنت استعمال نشده و دین مراد همین اطاعت خدا یا قانون خداست، این باید برای خدا باشه. بعد دنباله میفرماد فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، اگر اینها امتناع کردن باز دومرتبه داره خدا تکرار میکنه. از تکرار میشون میرد اونجا این نکته دیگر خدا میخواد بفرماید، یعنی اگر امتناع کردن از کفر و اسلام آوردن دیگه فلا عدوان الا علی الظالمین. حواستون باشه، فقط باید اونایی که باقیه بر کفر هستن بکشید، اما اونایی که دیگه باقیه بر کفر نیستن نباید بکشید. فإن انتهوا یعنی فإن انتهوا من الكفر و اذعنوا بالاسلام فلا عدوان. این عدوان برای هم قتله، عدوان در ایران قتله. اون وقت این سوال مطرح میشه که خب چرا اگر مسلمان ها از طرف خدا اجازه دارن کفار رو بکشن، چرا تعبیر به عدوان شده در آیه؟ عدوان تعدی، این جای قانونیه به نام قانون مزاوجه، از همون ازدواج میان. قانون مزاوجه از قوانینی است که در فصاحت و بلاغت رعایت میشه، مثل اینطور که میگیم جزاء سیئتین سیئتون مثلها، در حالی که وقتی شما دارید قصاص میکنید اون قصاص یه سیئه نیست، اما به اعتبار مزاوجه بگیم این در مقابل بود. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، این قانون رو بشنید قانون مزاوجه. فلا عدوانا اینجا مراد همینه، یعنی فلا قتل الا علی الظالمین. ظالمین یعنی اونهایی که بر کفرشون باقیند. فلا عدوان الا علی الظالمین. بله، برای این که الشرک و ظلمون، الشرک و ظلمون دیگه، این شرکن ظلمون عظیم در خود قرآن داریم. فلا عدوان الا علی الظالمین الا علی المشرکین المبینین الواقین علی شرکهم. بله، این تعبیر رو هم باز مرحوم شیخ طوسی در تبیان داره، امتنعوا من الكفر و اذعنوا بالاسلام فلا عدوان الا علی الظالمین، ای فلا قتل علیهم ولا قتل الا علی الظالمین، ای کافرین یا بگیم مشرکین فرق نمی کنه، المقیمین علی کفرهم. خب اگر این مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون فإن انتهوا اول رو فرمودن باید بگیم ای امتنعوا عن القتال فی المسجد الحرام، برای وحید این امتنعوا دوم رو به امتناع از کفر و شرک زدن. ایشون فرمودن برای اینکه در آیه تکرار لازم نیاد ما اینطوری معنا میکنیم فإن انتهوا اول، در آیه 192 رو فرمود امتناع از قتال در مسجد الحرام، این انتهاو در آیه 193 رو فرمود امتناع از کفر. خب ما عرض میکنیم که چرا در اونجا بحث این است که اگر امتناع از کفر کردن، حالا مسلمون شدن توبه هم کردن، باز باید جزایی به خاطر این کارهایی که تا حالا انجام دادن، این قتلهایی که انجام دادن یا این شرکی که داشتن، باید مجازات هم بشن. خدا فرماید ان الله غفور رحیم، که عرض کردیم قاعده جبر رو پیش ازش به خوبی استفاده کنه. در این دومین فرماید حواستون باشه مسلمان ها، اگر کفار امتناع از شرک پیدا کردن شهادت این رو گفتن، شما فقط تنها گروهی رو که میتونید به خرج برسانید اونایی هستن که باقی بر شرک باشن. فلا عدوان الا علی الظالمین. حالا اینم آیه 193 آیه 194 رو فردا ان شاء الله بحث می‌کنیم. صلی الله علیه و آله. Thank you.
Gracias.